دوه خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 23 ماه جولای سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنونده های عزیز. وزارت دفاع ملی افغانستان از بازپسگیری ولسوالی کروخ ولایت هرات خبر داد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به صدای امریکا گفت که در عملیات بازپسگیری این ولسوالی از دست طالبان، نیروهای مردمی نظامیان افغان را همکاری کردند. آقای امان افزود که ولسوالی کروخ صبح امروز به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شد و در این نبردها حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان ادعا کرده که در میان کشته شدگان ولسوال و قاضی نامنهاد طالبان برای ولسوالی کروخ هم شامل است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. گروه طالبان میگوید که برای برقراری صلح باید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت کنار برود. سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس جمهور افغانستان را یک شخص جنگ افروز خواند و گفت طالبان زمانی از جنگ دست میکشند که حکومت رئیس جمهور غنی برکنار شده و یک حکومت به گفته وی مورد توافق همه جناها قدرت را در افغانستان در دست بگیرد. این در حال است که رهبران طالبان پیش از این بارها گفته بودند که جنگ این گروه جهاد علیه نیروهای خارجی بوده و زمانی که این نیروها از افغانستان بیرون شدند طالبان از جنگ دست میکشند. سهیل شاهین بار دیگر درخواست آتش بس با دولت افغانستان را رد کرد و گفت که درخواست حکومت رئیس جمهور غنی مبنی بر برقراری آتش بس به معنی درخواست تسلیم شدن طالبان است. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک در واکنش به این اظهارات سهیل شاهین گفت که تاکید حکومت افغانستان پیش از هر نوع بحث جدی بر قطع کشتار افغان ها می باشد. این مقام افغان در حساب تویترش نگاشته، ولی این چیزی که مردم افغانستان می خواهند قطع به گفته وی وحشت فعلی است. او افزود که تغییر حکومت آسانترین بخش مذاکرات صلح بوده و به گفته وی مردم در یک روز رأی می دهند و حکومت جدید را انتخاب می کنند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر کشتار ده ها غیر نظامی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار را تایید کرد. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی می شنویم.
آقای صالح امروز در حساب توییترش نوشته کشته شدگان عمدتاً جوانان بوده و شامل ورزشکاران، فعالان جامعه مدنی، تاجران و افراد مظنون به حمایت از دولت افغانستان بودند. پیش از این تولو نیوز به نقل از وزارت داخلی افغانستان گزارش داده بود که طی چند روز اخیر حدود 100 غیر نظامی در ولسوالی سپین بولدک توسط افراد مسلح بدون هیچ دلیل از خانه هایشان بیرون کشیده شده و به قتل رسیدند. امرالله صالح گفته است که نهادهای پاکستانی از دیر زمان سپین بولدک را یکی از مناطق حامی دایره خط دیورند و اقوام بلوچ و چکزای در آن سوی این خط تلقی می کردند و این قتلها به گفته وی کشتارهای انتقام جویانه است. گروه طالبان که گفته می شود کنترل ولسوالی سپین بولدک را در دست دارد تا کنون در مورد اظهارات آقای صالح واکنش نشان نداده است.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که اردوی ایالات متحده برای انتقال 35,000 ترجمان افغان و اعضای خانواده آنان به دو پایگاه نظامی این کشور در کویت و قطر آمادگی می‌گیرد. بر بنیاد این گزارش برنامه اعمار اماکن موقت بود و باش و سایر تأسیسات در پایگاه السلیه قطر و پایگاه بیرنگ کویت برای اسکان این افغان‌ها آغاز شده است. انتظار می رود این افغان ها که با نظامیان امریکایی همکاری کردند تا دریافت ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به خاطر رفتن به ایالات متحده حداقل تا 18 ماه در این دو پایگاه نظامی زندگی کنند. این در حال است که ازبکستان روز گذشته تقاضای ایالات متحده مبنی بر پناه دادن موقت به افغانهایی را که منتظر دریافت ویزه ویژه مهاجرت می باشند ظاهرا رد کرد. اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان دیروز در مصاحبه با یک وبسایت خبری ازبکستانی گفت که پناه دادن موقت به افغانهایی که با نظامیان امریکایی همکاری کرده اند یک موضوع بسیار جدی و حساس برای ازبکستان بوده که به گفته وی نمیتوان در مورد آن فوراً تصمیم گرفت. تاجیکستان میگوید که برای پذیرفتن حدود 100 هزار پناهجوی افغان آمادگی میگیرد. این در حال است که با تشدید جنگ در ولایت‌های شمالی افغانستان نگرانی‌ها در مورد بی‌جا شدن و فرار افغان‌ها از خانه‌هایشان افزایش یافته است. امام علی ابراهیم زاده معاون کمیته اضطراری تاجیکستان امروز گفت که کشورش برای ذخیره مواد ضروری برای پناهجویان احتمالی دو ذخیره‌گاه بزرگ را در مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان اعمار کرده است. با تصرف برخی ولسوالی‌ها در شمال افغانستان توسط طالبان، برخی نظامیان و غیر نظامیان افغان به تاجیکستان پناهنده شدند. در یک انکشاف دیگر مسکو میگوید که تاجیکستان را در اعمار یک پوستی امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان کمک خواهد کرد. آندری رودینکو، معاون وزارت خارجه روسیه با خبرگزاری روسیه ریا گفت که کار روی تهیه توافقنامه کمک برای اعمار این پوسته امنیتی جریان دارد. روسیه که یک پایگاه بزرگ نظامی در تاجیکستان دارد در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. قرار است روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در ماه آینده میلادی در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تمرینات مشترک نظامی انجام دهند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید شهروندان این کشور را که در واکنش به کمبود آب اعتراض میکنند نباید مقصر خواند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
خامنه‌ای امروز در پیوند به اعتراضات مردم ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران گفت که کمبود آب یک موضوع کوچک نبوده و به گفته وی ادارات دولتی باید با جدیت برای حل این موضوع رسیدگی کنند. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که در اثر سرکوب معترضان در این ولایت توسط نیروهای امنیتی ایران کم از کم 8 نفر کشته شده است. این معترضان از یک هفته به این سو در اعتراض به کمبود آب در خوزستان که اقلیم بسیار گرم دارد مظاهره برپا کردند. خشکسالی های اخیر در ایران که طی 50 سال اخیر بی سابقه بوده است، زراعت و مالداری این کشور را شدیداً آسیب رسانده و منجر به قطع جریان برق در شهرهای ایران شده است.
روسیه امروز از ثبت 23,811 واقعه جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد. حکومت روسیه گفت که با این رقم شمار مجموعی افرادی که از آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور به این ویروس مبتلا شدند به بیش از 6 میلیون نفر می رسد. مقام های صحی در روسیه همچنان گفتند که در 24 ساعت گذشته ویروس کرونا جان 795 نفر را گرفت که شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس را در روسیه به 152,296 نفر رساند. روسیه اخیراً شاهد افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا بوده و مقام های این کشور دلیل آن را شیوع نو دلتا و کاهش میزان تطبیق واکسین در این کشور خواندند. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، که گروه طالبان که در دو ماه پسین بر حملات خود شدت بخشیدند در اظهارات اخیر گفتند که ایجاد حکومت جدید همشمول در کابل و کنار رفتن حکومت آقای غنی برای ختم جنگ لازمی است. آگاهان مسائل سیاسی این پیام طالبان را از لحاظ تکنیک مذاکراتی ماهرانه خوانده گفتند که این پیام حکومت آقای غنی را در افکار عامه با چالش مواجه خواهد کرد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
سهیل شاهین عضو هیئت یا تیم مذاکراتی طالبان در دوحه در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری غربی ای پی گفته است تا زمانی که یک دولت جدید قابل قبول برای همه طرف های جنگ در کابل ایجاد نشود طالبان سلاح خود را بر زمین نخواهند گذاشت. با قول آقای شاهین گروه طالبان دیگر در پی انحصار قدرت نیستند. همچنان دکتر محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در دوحه به روز جمعه با ارسال پیام صوتی به رسانه ها به نشست و گفتگوی آنلاین عبدالسلام حنفی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه با هیئت یونما و شماری از نمایندگان کشورهای غربی به شمول آمریکا اشاره نموده گفته است که طالبان دیگر به انحصار قدرت باور ندارند.
اگرچه اکنون امارات اسلامی افغانستان در موقعیت نظامی قدرتمندی قرار دارد، اما سیاست آن در مورد صلح تغییر نکرده است. امارات اسلامی افغانستان ترجیح می‌دهد که معضل افغانستان از طریق گفتگو حل و فصل شود، انحصار قدرت را نمی‌خواهد.
آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل این پیام اخیر طالبان را از لحاظ تکنیک مذاکراتی بسیار سنجیده توصیف نموده، می‌گویند که ممکن است که این پیام طالبان حکومت آقای غنی را در افکار عامه با چالش مواجه کند. دکتر علی امیری آگاه مسائل سیاسی استاد دانشگاه و اسدالله ندیم کارشناس مسائل سیاسی نظامی در مورد چنین گفتند:
خیلی دولت افغانستان در یک موضع دشوار قرار میده، هم در مقابل افکار عمومی قرار میده و هم طالبایی که در اواخر از لحاظ نظامی پیشروی کرده بود از لحاظ صلح هم آرا در یک موضع برتر قرار میده. پیشنهاد طالبا از به حساب تکنیک مذاکرات یک قدم بر جلو است.
در پاسخ به این اظهارات تازه گروه طالبان پیرامون ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وحید عمر رئیس روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری بروز جمعه در صفحه تویترش از گروه طالبان خواسته است که ابتدا جنگ را متوقف کنند و بعد از آن در مورد ایجاد یک حکومت تازه بحث خواهد شد. با باور آقای عمر تغییر حکومت آسان ترین بخش کار است. مردم در یک روز رای می دهند و حکومت نو را تعیین می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
20 سال پس از رهایی افغانستان از چنگ طالبان، نیروهای آمریکایی و ناتو در حال ترک کردن افغانستان هستند و برای نسلی از افغانها که در آن مدت بزرگ شدند آینده نگران کننده است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
اخیراً در ولایت قندهار یک وسیله نقلیه هاموی حامل نیروهای ویژه افغان هدف حمله طالبان قرار گرفت. روز بعد طالبان پرچم سفید خود را در یک گذرگاه مرزی با پاکستان برافراشتند. این ویدیو از جانب سخنگوی گروه طالبان تهیه شده است و صدای آمریکا نمیتواند به طور مستقل محتوای آن را تایید کند. در این ویدیو یک جنگجوی طالبان را در مرز نشان میدهد که نشان دهنده تعهد این گروه به حفاظت از نیروهای امنیتی افغانستان و کسب و کار مردم محل می باشد. اما بسیاری از افغانها طالبان را تهدیدی برای شیوه زندگی خود می دانند. مدینه سادات یک فعال حقوق مدنی و مادر دو فرزند است. او در کابل زندگی می کند و می گوید وضعیت افغانستان در حال تغییر است.
وقتی که آمریکایی آمد و در کنارش ناتو و کشورهای خارجی و کشورهای اروپایی توجهشان سمت افغانستان شد و یک حمایت جدی را از افغان‌ها شروع کردن، زندگی مردم برای اول عادی برگشت، کلگی یک امیدی برشون پیدا شد، پشت پیشرفت رفتن، پشت دانش رفتن، پشت.
در همین حال مرتضی اخلاص که فقط بیشتر از یک سال می شود در یک دکان خوراک فروشی مصروف کار و فعالیت است، من حیث مالک این شغل در کابل نگرانی های خاص خود را در مورد شرایط امنیتی و آینده کاروبار خود ابراز می کند.
ما می خواهیم که یک آینده خوب و خوش و آرام داشته باشیم، جنگ تمام شود و قرنطینه و کرونا و قیمتی و همین مشکلات هم رفع شود، چون هم اگه می خواهیم که یک زندگی آرام و آسوده و آرامش داشته باشه.
او اضافه میکند که با افزایش پیشروی های طالبان در اکثر مناطق، عدم اطمینان او برای تجارت و خرید و فروش افزایش پیدا میکند.
خیلی نگران هستیم، چون اگر طالبا بیاین من نمیتونم به این وضعیتی که دکانداری میکنم، به این حالتی که هستم نمیتونم، به این حالت شاید مشکلات ما چند برابر شوه و نتونم همین چیزی را که میخوام تهیه کنم نخواهم تهیه کرده بودم.
مرتضی میگوید که جامعه جهانی باید تلاش بیشتری برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای پیوستن بر روند صلح با دولت افغانستان انجام دهد، اما برعکس مدینه سادات چون این اتفاق را ممکن نمی بیند.
طالب همون طالب 20 سال پیش است. طالب همون طالب 30 سال پیش است. مفکوره طالبانی همون مفکوره است که زنا را حق نمیدن، مفکوره است که بنیادگرایی دارن و بنیادگرایی به صورت افراطی دارن، به حدی که حتی حقوق بشر قبول ندارن و نقض میکنن.
دولت بایدن تعهد کرد که از دولت افغانستان حمایت مالی مستمر و دوامدار خواهد کرد، اما کسانی که به طور روزافزون نزدیک به خشونت زندگی میکنن و از زندگی در دوران حکومت طالبان خاطرات دارند، نگران هستند که ممکن است این وعده ایالات متحده آمریکا کافی نباشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولین فابریکه های تولیدی و پروسس لبنیات در ولایت دایکندی می گویند که امسال میزان تولیدات و پروسس لبنیات در این ولایت بهبود یافته است و صدها زن در این بخش صاحب شغل شدند. در حال حاضر دو فابریکه تولید لبنیات که سوی زنان مدیریت می شوند در دایکندی فعالیت دارند که روزانه حدود 1000 لیتر شیر را پروسس و تولید می کنند. توجه شما را به جزئیات بیشتر این خبر جلب می کنیم.
مسئولان دو فابریکه تولید لبنیات در ولایت دایکندی میگویند که اخیراً تولیدات آنان در بخش پروسس انواع لبنیات محلی در این ولایت افزایش یافته است. این دو فابریکه تولید لبنیات در بهار سال گذشته با هزینه ابتدایی 15 میلیون افغانی از سوی کشور استرالیا و برنامه معیشت روستایی در ولایت دایکندی ایجاد شده بود. در این دو فابریکه زنان در بخش پروسس و تولید 7 نوع لبنیات محلی کار می کنند. فاطمه یعقوبی، یکی از مسئولان پروژه تولید لبنیات در دایکندی، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید.
طول روز 1000 لیتر می توانم پروسس کنم که بخاطر بوهایی از نو دفتر آفوم پار مداودری را در از دیگر پرپرویزه ها سازه ایجاد کنم. یکی شیری هسته که از گروپ های تولیدی لبنیات جمع میشه و یکی هم شیری هسته که از پار مداودری در کارخانه انتقال داده میشه. در هر کارخانه در نزدیکی شیری از پار مداودری هم دفتر را پار ایجاد کنم.
این دو کارخانه از سوی 20 تن از بانوان این ولایت مدیریت می شود. مسئولان این دو فابریکه می گویند که بیش از 500 زن به صورت غیر مستقیم در بخش تولید و جمع‌آوری لبنیات در روستاهای مختلف دایکندی مصرف کارند. در حال حاضر زنان در این دو فابریکه 7 نوع محصولات و فرآورده های لبنی را که شامل ماست، پنیر، دو، قیماق، مسکه و روغن زرد می باشد تولید و بسته‌بندی می کنند. رحیمه یکی از کارمندان فابریکه تولید لبنیات نورس در ساحه لذیذ دایکندی میگوید.
جرمنی ماست، جرمنی مسکه، جرمنی انتظار جرمنی نمواتی زیگه مانونه ما در مدوان مقصد رایم نی زینجی در خودش نیخ سودا نمشنه مقصد در نیلی رایم نی که نیلی رایم نی نمیش سودا منم خوبه دیگه در مام خوبه دیگه فایده شی خوبه بد نیخ.
مسئولان این کارخانه ها میگویند که محصولات و فراورده های تولیدیشان را به بازارهای ولایت دایکندی عرضه میکنند و در تلاشند تا بازارهای مناسبی را در ولایت دیگر نیز دریابند و سطح تولیداتشان را افزایش دهند. از سوی دیگر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی با خرسندی میگوید که فعالیت این دو فابریکه برای رشد تولیدات محلی و ایجاد شغل به زنان روستایی مؤثر است. اما مقام های این ریاست میگویند که امسال خشکسالی بی پیشینه سبب کاهش علفچرهای حیوانات شده است و میزان تولید شیر در سطح این ولایت کاهش یافته است. سعید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستم که در سال آینده با از بین رفتن خشکسالی ما بتوانیم که فابریکا را دوباره سر پایشان استاد شود و مواد خام برشان برسه و بعد از اینکه اونا پروسس میکنه با بازار عرضه شود و ما بتانیم که از طریق تولیدی فابریکا به خود کفایی لبنی در خود دایکندی برسیم.
مقام های ریاست زراعت دایکندی میگویند که این سال خشکسالی در اکثریت روستاهای این ولایت به زراعت و مالداری مردم خسارات جدی را وارد کرده است و در بسیاری از روستاها مردم با کمبود آب آشامیدنی نیز مواجه شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعضای یک هیئت عالی رتبه عراقی در واشنگتن میگویند که پیش از نشست مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با رئیس جمهور جو بایدن که قرار است روز دوشنبه صورت گیرد انتظار دارند که با دولت بایدن روی پایان بخشیدن به ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق توافق نمایند. جزئیات این گزارش پتسوا ودوا کسوارا خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
این هفته یک بم انتحاری در پایتخت عراق منفجر شد و حداقل 34 تن کشته شدند. این حمله که توسط گروه دولت اسلامی ادعا شده نوع خشونت است در برابر نیروهای عراقی که توسط ایالات متحده آموزش دیده و مجهز شده اند، در تلاشند تا مانع همچو حملات گردند. انتظار دارند حمایت ایالات متحده ادامه یابد و این یک تمرکز اصلی در دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید خواهد بود. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، به روز دوشنبه در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت:
دولت آنها از ما و ائتلاف برای آموزش و توانایی بخشیدن به نیروهای خود به لوجستیک، شریک ساختن اطلاعات و سایر زمینه‌های همکاری امنیتی تقاضای حمایت مداوم دارد.
ایالات متحده آمریکا در پایان جنگ عراق در سال 2011 نیروهای خود را خارج کرد، اما پس از تجدید و احیای مجدد گروه دولت اسلامی در سرتاسر عراق و سوریه در سال 2014 نیروهای آمریکایی به عراق بازگشتند. در ماه اپریل ایالات متحده و عراق توافق کردند که مأموریت نظامی آمریکا را برای تمرکز بر آموزش و مشاوره انتقال دهند که این امکان را برای اعزام مجدد سربازان جنگی از عراق فراهم میکند. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، به صدای آمریکا گفت: انتظار می‌رود تصمیم و توافق در مورد پایان دادن به مأموریت نظامی ایالات متحده در عراق به روز جمعه نهایی شود. او علاوه کرد:
چون نامینه کی
But how will they not? اما چگونه آنها باقی نخواهند ماند و چه زمانی خارج میشوند؟ این مربوط میشود به جدول زمانی توافق شده توسط هر دو طرف و نیز به مسائل فنی و سایر مسائل مربوط به امنیت نیروها ارتباط میگیرد.
در حالی که بغداد مشتاق است نشان دهد از عهده امنیت خود برمی آید، گروه‌های شورشی مورد حمایت ایران نیروهای آمریکایی و عراقی را با حملات طیاره‌های بدون سرنشین و راکتی هدف قرار داده‌اند. دولت عراق همچنین با فشار جناح‌های سیاسی مرتبط با ایران که اصرار بر ترک نیروهای آمریکایی دارند روبروست، اما بغداد برای حفظ ثبات به حمایت نظامی ایالات متحده نیاز دارد. نتاشا هال از مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی می گوید:
So that points to
more public statements.
بنابراین این امر به اظهارات عمومی بیشتر اشاره میکند که میگوید عراق آماده است و نیاز به خروج اردوی ایالات متحده و یا کم از کم ناپدید شدن نیروهای نظامی دارد. از طرف ایالات متحده در واقع تقریبا عین چیز است. به طور قطع از سوی اداره بایدن یک هدف وجود دارد و آن این که از شرق میانه دور شود و آن را در فهرست اولویت ها به قسمت و رده های آخری بکشد.
حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق باقی مانده اند و تغییر در نقش آنها لزوماً به معنای کاهش تعداد نیست، اما اعلام رسمی در مورد پایان دادن به مأموریت رزمی آنها را میتوان یک پیروزی سیاسی برای الکاظمی در آستانه انتخابات پارلمانی عراق در ماه اکتبر دانست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، بعد از یک سال تاخیر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، رقابت های المپیک به شکل رسمی و جمعه آغاز شد. جشن آغاز این رقابت ها با تشریفات کمتر برگزار گردید و اثرات همه‌گیری کووید 19 بر همه مراسم و بازی ها سایه افکنده است. جزئیات گزارش بلگل و خبرنگار صدای آمریکا رو از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
مراسم افتتاحیه در توکیو در میان ده ها هزار چوکی خالی در استادیوم المپیک توکیو برگزار شد. به دلیل اقدامات احتیاطی کووید 19 فقط حدود 950 نفر از مقامات عالی و سایر مقامات در این رقابت ها برای تماشا شرکت کردند. مراسم افتتاحیه با مضمون اتحاد احساسی ممکن است یکی از عادی ترین عناصر غیر معمول رقابت های المپیک باشد. در این مراسم ویژگی های آشنایی مانند آتش بازی، درون ها، اجرای موسیقی و مراسم روشن شدن مشعل برگزار گردید. ورزشکاران همچنین در هنگام رژه از راه دور با فاصله اجتماعی از کشورها قدم زدند و بیرق کشورهای خودشان را به اهتزاز درآوردند. در این مراسم از هر کشور تعداد اندکی از ورزشکاران اشتراک داشتند. در آغاز یک دقیقه خاموشی به خاطر قربانیان کووید 19 مراعات کردید. هیدماسا ناکومارا، یکی از مسئولان کمیته برگزاری توکیو 2020، میگوید که در جریان بازی‌های المپیک فاصله اجتماعی باید رعایت گردد.
حداقل یک متر تا احتمالاً دو متر فاصله اجتماعی لازم است و ورزشکاران باید همیشه ماسک بپوشند.
عموم مردم ژاپن به طور گسترده با برگزاری این بازی‌ها مخالفند، زیرا می‌ترسند که این وضعیت اوضاع وخیم ژاپن را بدتر سازد. توکیو روز پنجشنبه نزدیک به 2000 مورد جدید کووید 19 را گزارش کرد که بالاترین رقم 6 ماهه برای شهری که از قبل تحت شرایط اضطراری قرار دارد می باشد. در پایتخت مناطق عمومی برای نمایش لغو شدند. از میخانه ها خواسته شده است که الکل مصرف نکنند. مراسم روشنایی آنلاین جایگزین مراسم مشعل شده که پایه اصلی المپیک بود. تا کنون 87 نفر از افراد مرتبط با بازی‌های المپیک دارای ویروس مثبت کووید 19 اند. این شامل چندین ورزشکار است که آرمان‌های المپیک آنها به مقصد نرسید. هنوز هم برگزار کنندگان ترس از شیوع کووید 19 در دهکده المپیک را نادیده گرفتند. علاوه بر ترس شیوع کووید 19، این رقابت‌ها بیش از حد بودجه نیز پیش رفته است. در اوایل سال جاری رئیس کمیته سازماندهی توکیو پس از خشم از اظهارات وی مبنی بر اینکه زنان بیش از حد صحبت می کنند استعفا داد. در این هفته مدیر مراسم افتتاحیه پس از درس کردن فیلمش از سال 1998 مبنی بر تمسخر هولوکاست اخراج شد. ژول بوکوف ورزشکار سابق المپیک و نویسنده چند کتاب در مورد المپیک است. وی می گوید
به عنوان کسی که تاریخ سیاسی المپیک را مطالعه کرده است، این واقعات رویدادهای غیر معمول و غیر قابل انتظار از نظر پیشینه المپیک به نظر می رسد.
علی‌رغم جنجال‌ها، برگزار کنندگان امیدوارند که با شروع مسابقات تمرکز به سمت ورزش سوق یابد. طبق آمار گریس نوت، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده ها پیش بینی شده است که ایالات متحده با 96 مدال از جمله 40 مدال طلا رهبر همه کشورها باشد. این هفتمین المپیک تابستانی پیاپی است که در آن ایالات متحده برنده شدن کلی مدال ها را محتمل بر عهده خواهد داشت.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.